همه کسانی است که در تشهد گواهی می‌دهند که او راستی رسول خداست.
ان الحبیب المصطفى نور وفا الله ان الحبيب المصطفى ذو رأفة وذو وفا الله وذكره فيه الشفاء الله شفاء الله اذا تمادت العلل إن الحبيب المصطفى ذو رأفة وذو وفاء الله إن الحبيب المصطفى ذو رأفة وذو وفاء الله وذكره فيه الشفاء الله إذا تمادت العلل وذكره فيه الشفاء الله إذا تمادت العلل إذا تمادت العلل
للنبي طول المدى
الله
نصرا على كل العداء
للنبي طول المدى
الله
نصرا على كل العداء للنبي طول المدى
الله
نصرا على كل العداء
يسرنا أن يفتدى
الله بالروح منا والمقل يسرنا أن يفتدى الله بالروح منا والمقل بالروح منا والمقل إن الحبيب المصطفى ذو رأفة وذو وفاء الله إن الحبيب المصطفى ذو رأفة وذو وفاء الله وذكره فيه شفاء الله إذا تمادت العلل وذكره فيه شفاء الله إذا تمادت العلل إذا تمادت العلل
طارت له أرواحنا
الله
دامت فيه أفراحنا
طارت له أرواحنا
الله
دامت فيه أفراحنا طارت له أرواحنا
الله
دامت فيه أفراحنا
زالت به أفراحنا
الله فهو الرجاء والأمل زالت به أفراحنا
الله
فهو الرجاء والأمل فهو الرجاء والأمل إن الحبيب المصطفى ذو رأفة وذو وفاء الله إن الحبيب المصطفى ذو رأفة وذو وفاء الله وذكره فيه الشفاء الله إذا تمادت العلل
با برنامه خورشید هدایت از نشرات معارفی رادیو دری در خدمت شما هستیم و با نوشته های خانم آن ماری شیمل در کتاب محمد رسول خدا همراهی شما را خواهانیم. آن شیمل در نخستین فصل اثرش به شایستگی پیامبر اشاره می کند و می گوید حضرت محمد غرق دریای اندیشه و در جستجوی چیزی والاتر و مناسبتر از آداب و سنن مرسوم زمان خود بود. گهگاه به غار حرا نزدیک مکه می رفت و در آنجا بود که نخستین مکاشفه الهی جانش را مستغرق ساخت و فرمان وحی صادر شد. محمد می گفت و در آیات قرآن مکرر یادآوری شده که او بشر است، انسانی که امتیاز ویژه‌اش این است که ظرفیت پذیرش وحی حق تعالی را دارد و این ویژگی به او بخشیده شده است. آن حضرت آگاه بود که هرچی به وی میرسد جز فیض وصف ناپذیر خداوند یکتا نیست. وی برگزیده شده بود تا واسطه فیض رساندن به مردم باشد. عبارت دو قسمتی اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله بیانگر آن است که روش زندگی او در عرصه های فردی و اجتماعی برای دینداران به صورت قانونی معتبر و کارگشاست. به عبارتی رفتار آن حضرت برای مردم بالاترین اعتبار و معیار است. شیمل در معرفی پیامبر می افزاید حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم همچنان که نیکو خصال ترین انسان بود از سیمای بسیار نیکو جذاب نیز بهره داشت. زیبایی ظاهری پیامبر آینه جمال باطنی او بود، زیرا خداوند او را در خلق و خلقت کامل آفریده است. از رایحه دلاویز پیامبر این حکایت سرچشمه گرفت که چون حضرت در شب میراد به سوی محضر الهی بود، قطره چند اوصارش بر زمین چکید و گل خوشبو از آن روید. با استفاده از اوصاف بی پیرایه و جذاب اخلاق محمد، آثار هنری زیادی پدید آمد و شاعران، ادیبان و عارفان از یادگارهای پیامبر سخن می‌گویند. از نگاه شیمل این شرقشناس آلمانی، اگر خوانندگان مغرب زمین که غالبا دیدی غیر واقعی در مورد محمد پیامبر بزرگوار اسلام دارند، دریابند که در تمامی خبرها و گزارش‌ها مهمترین خصلت وجودی پیامبر فروتنی و عطوفت اوست، متحیر می شوند. ساده زیستی محمد و خاندانش نیز از عوامل جذب مردم بود. مهر سرشار پیامبر همه مردم را شامل می شد. اشتیاقش به کودکان زبان زد بود، در کوچه با آنها سلام میکرد و همبازی ایشان میشد. در این خصوص نمیتوان احترام والایی را که پیامبر نسبت به مادران ابراز میداشت از یاد برد. آن شیمل به توانایی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در جمع میان امور دنیا و آخرت اشاره میکند و مینویسد جنبه دیگر از حیات پیامبر آمیختن دین و دولت با هم است. از نگاه مسلمانان، حضرت به تبلیغ پیام الهی باید از وسایل دنیایی بهره بگیرد تا مردم را بر راه سعادت رهنمون شود. این ویژگی بر عظمت مقام و حقیقت رسالت محمد می افزاید. با الهام از این سیره، مسلمانان برخلاف لیبرال های غربی دین و سیاست را از هم جدا نمی دانند. به طور کلی باید گفت آن خاتم پیامبران در جهاد و صلح، سفر و حضر، در دین و دنیا و در هر مرحله از زندگی و تلاش نمونه تمام عیار کمال انسانیت و معنویت است. هرچه او کرده با عنوان سرمشقی جاویدان باقی مانده است. دوستان شنونده، ادامه این بحث را در هفته آینده و برنامه دیگر از سلسله خورشید هدایت تقدیم شما خواهیم کرد. لطفاً نظر خود را برای ما بفرستید با استفاده از پل‌های ارتباطی 20937947141744 در محیط واتساپ و @ رادیو دری مشهد نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک. تا برنامه خورشید هدایت دیگر، خدا حافظ شما.
ساعت 5 عصر به وقت افغانستان، این با مشهد مقدس است. رادیو دری با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان. عزیزان شنونده، سلام دوباره حضور یکایکتان، خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. نماینده دونالد ترامپ در امور گروگانهای که امروز در سفر غیر منتظره وارد کابل شد، در دیدار با سرپرست وزارت خارجه طالبان ادعا کرد که امریکا به آزادی انتخاب ملت‌ها احترام می‌گذارد و قصد ندارد چیزی را بر افغان‌ها تحمیل می‌کند. آدام بولر در کابل در دیدار با امیرخان متقی با تسلیت جان باختن شماری از شهروندان افغانستانی در زلزله اخیر ولایات شرقی افغانستان گفت هر دو طرف باید در ادامه نشست‌های گذشته تلاش بیشتری انجام دهند تا نتایج بهتری حاصل شود. سرپرست وزارت خارجه طالبان نیز در این نشست با اشاره به مذاکرات گذشته طالبان و امریکا در دوحه گفت فرصت مناسبی فراهم شده است تا روابط دو کشور به حالت عادی بازگردد و در روابط دو جانبه هیچ مسئله پیچیده‌ای وجود ندارد که حل آن دشوار باشد. این دومین بار است که هیئت آمریکایی بر ریاست آدام بولر، نماینده رئیس جمهوری ایالات متحده، مسائل مرتبط با گروگان‌ها کابل سفر می‌کند. زلمه خلیلزاد فرستاده پیشین آمریکا برای افغانستان است. در این سفر هیئت آمریکایی را همراهی می‌کند. موضوع تعیین تکلیف زندانیان دو کشور، راه‌های گسترش روابط دو جانبه، مسائل مربوط به شهروندان، سرمایه‌گذاری و سایر فرصت‌ها در افغانستان از محورهای گفتگوهای دو طرف بود. اگرچه از اخراج نیروهای آمریکایی و ناتو 4 سال سپری می‌شود، اما هنوز روابط دو طرف به حالت عادی برنگشته است. دو طرف همچنین تاکنون چندین بار یکدیگر را به نقض توافقات دوحه متهم کردند. موضوع تحریم‌های آمریکا علیه طالبان و بلوکه شدن دارایی‌های افغانستان در آمریکا و نیز حضور زندانیان آمریکایی در افغانستان از جمله موضوعات مورد اختلاف دو کشور است. امیرخان متقی وزیر امور خارجه حکومت طالبان در نشست در کابل گفت تحریم‌های غیرقانونی و ظالمانه سبب شد افغان‌های خارج از کشور نتوانند به زلزله زدگان شرق افغانستان کمک بفرستند. وزیر خارجه حکومت طالبان در جمع نمایندگان سیاسی و رؤسای سازمان‌های بین‌المللی با قدردانی از نقش کشورهای کمک کننده به زلزله زدگان شرق افغانستان از جمله ایران از کشورهای انتقاد کرد که با تحریم‌های خود باعث نرسیدن کمک‌های بین‌المللی به مردم زلزله زده ولایت کنر شدند. متقی گفت این تحریم‌ها ظالمانه و خلاف تمام اصول بشردوستانه است. بهنام یزدانی خبرنگار صدا و سیما در کابل گزارش می‌دهد.
وزیر امور خارجه حکومت افغانستان نمایندگان سیاسی کشورها و سازمان‌های بین‌المللی را به مقر این وزارتخانه دعوت کرده بود تا از کمک‌های بشردوستانه کشورهای دور و نزدیک قدردانی کند.
متحده عربی امارات، ایران اسلامی جمهوریت.
مأموریت اصلی در زلزله مرگبار شرق افغانستان و در مناطق سخت گذر با بالگردهای انجام شد که از اشغالگران بر جای مانده بود. وزیر امور خارجه افغانستان میگوید روزی مردم کشورش از صدای این بالگردها میترسیدند، اما امروز صدای نجات از این بالگردها به گوش میرسد. با سقوط دولت سابق افغانستان، برخی از دولت مردان و خلبانان با ده‌ها بالگرد به ازبکستان و تاجیکستان فرار کردند و تا کنون آن بالگردها به افغانستان باز نگشته است.
این بالگردها باید دوباره به افغانستان برگردانده شود تا در کارهای انسان دوستانه همچون نجات زلزله زدگان استفاده شود.
وزیر امور خارجه افغانستان همچنین از کشورهای انتقاد کرد که با تحریم افغانستان مانع رسیدن کمک‌های خارجی به زلزله زدگان ولایت کنر شدند.
این تحریم ها خلاف تمام اصول بشر دوستانه است. متاسفانه به خاطر این تحریم ها زلزله زدگان کنر از دریافت برخی کمک های خارجی محروم شدند.
رئیس نمایندگی سازمان ملل در افغانستان هم گفت 140 میلیون دلار برای کمک به زلزله زدگان شرق افغانستان بودجه نیاز است.
از اونجایی که در آستانه فصل زمستان هستیم، این زلزله زدگان به کمک‌های فوری از جمله سرپناه نیاز دارند.
زلزله نهم شهریور ماه در ولایت کنر افغانستان باعث کشته و زخمی شدن بیش از 6000 نفر شد. جمهوری اسلامی ایران جزو نخستین کشورهایی بود که به یاری زلزله زدگان در کشور همسایه شتافت. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان، در سفر به ولایت زلزله زده کنر ضمن ابراز همدردی با آسیب دیدگان این رویداد از جامعه جهانی خواست که تحریم‌های وضع شده بر افغانستان را لغو کند. برادر ضمن تاکید بر ادامه کمک رسانی و بازسازی مناطق آسیب دیده کنر اظهار داشت که طی 4 سال گذشته این سومین بار است که زلزله های شدید باعث خسارات مالی و جانی سنگین به مردم افغانستان شده است، اما با وجود امکانات محدود حکومت توانسته است در زمان مناسب به آسیب دیدگان رسیدگی کند. معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان به زلزله زدگان کنر اطمینان داد که حکومت در کنارشان ایستاده است و به تمام مسئولین هدایت داده شده است تا کمک ها را جمع آوری و به گونه شفاف به مستحقین توزیع نمایند. و همچنین از تاجران، سرمایه گذاران و نهادهای خیریه خواسته که کمک‌هایشان را به زلزله زدگان ادامه دهند. ملا برادر به برنامه‌های بازسازی مناطق آسیب دیده اشاره کرده، افزود که تلاش دارند خانه‌های ویران شده را دوباره بسازند و برای کاهش آسیب‌های آینده ناشی از حوادث طبیعی تدابیر لازم اتخاذ کنند. گفتنی است که حدود 2 هفته قبل زمین لرزه مرگباری در کنر و ولایات همجوار رخ داد که علاوه بر تلفات جانی، خسارات مالی هنگفت نیز به بار آورد. وزارت خارجه ازبکستان موافقت این کشور با بازگرداندن چرخبال‌ها و تیارات نظامی افغانستان را رد کرده است. سخنگوی وزارت خارجه ازبکستان با تکذیب گزارش‌های قبلی در این زمینه تأکید کرد که موضع تاشکند بدون تغییر باقی مانده و این اخبار بی اساس است. برخانوف سخنگوی وزارت خارجه ازبکستان گفت این گزارش ها با واقعیت مطابقت ندارد و جعلی هستند. موضع ازبکستان بدون تغییر باقی مانده است. این واکنش در پی اظهارات قبلی برخی رسانه ها مبنی بر موافقت ازبکستان با بازگرداندن تجهیزات نظامی صورت گرفته است. پس از سقوط حکومت پیشین افغانستان، 46 طیاره و هلیکوپتر نظامی این کشور به ازبکستان منتقل شد. گزارش شده که در ماه دلو سال گذشته این کشور 7 فروند از این هلیکوپترها را به آمریکا تحویل داده است. سرپرست وزارت خارجه طالبانی ذخیراً در نشست تاکید کرد که افغانستان به این تجهیزات نیاز جدی دارد و از کشورهای میزبان خواست تا آنها را بازگردانند. بازگرداندن تیاره ها و هلیکوپترهای نظامی افغانستان که به ازبکستان و تاجیکستان منتقل شدند از خواسته های مکرر طالبان در 4 سال گذشته بود است. رئیس عمومی استخبارات حکومت طالبان در مصاحبه با الجزیره گفته که ریشه داعش در افغانستان خشکانیده شده و افراد این گروه از کشورهای دیگر وارد افغانستان می شوند. زهرا سلطانی، خبرنگار دیگر ما، با جزئیات بیشتر.
عبدالحق وثیق، رئیس عمومی استخبارات حکومت طالبان، در مصاحبه‌ای گفته است که ریشه داعش در کشور خشکانیده شده و جنگجویان این گروه از کشورهای دیگر وارد افغانستان می شوند. آقای وثیق تأکید کرده که داعش با جذب نیرو از شهروندان خارجی آنها را با عبور از چندین کشور به افغانستان می فرستد. او گفته که حکومت طالبان در زمینه مبارزه با تروریسم مسئولیت خود را ادا کرده و نیاز است که همه کشورها برای جلوگیری از فعالیت‌های گروه داعش ادای مسئولیت کنند. سرور نیازی، آگاه مسائل امنیتی، در این باره می‌گوید.
در زمانی که در افغانستان قطعات ناتو و امریکا و در کنارش نیروهای امنیتی افغان حضور داشتن، داعش در افغانستان بخصوص در شرق افغانستان مناطق زیادی را تحت تسلط خود داشت، ولی امروز داعش هیچگاه ادعا نکرده که یک بلسخاک افغانستان اینا در اختیار داشته باشند.
رئیس عمومی استخبارات حکومت طالبان در این مصاحبه همچنین گزارش های شورای امنیت سازمان ملل و نگرانی کشورها بابت تهدیدهای تروریستی از خاک افغانستان را رد کرده و آن را نادرست دانسته است. او افزوده این گزارش ها توسط برخی از حلقات استخباراتی و شبکه‌های اطلاعاتی دروغین تهیه می شود تا شک و تردید ایجاد کنند و بی‌اعتمادی را نسبت به تعاملات سیاسی و امنیتی روزافزون حکومت طالبان در جهان ایجاد نمایند. آقای وثیق از سازمان ملل متحد خواسته این ادعاها را بی‌طرفانه بررسی کند و به هیچ کس فرصت ندهد تا از تریبیون این سازمان برای تبلیغات استفاده کند. به گفته او حکومت طالبان در بررسی چنین ادعاها همکاری خواهد کرد. در همین حال شماری از آگاهان امور امنیتی از جمله اسدالله ندیم همکاری های امنیتی حکومت طالبان با کشورها و نهادهای بین المللی را در راستای برقراری امنیت منطقه‌ای و مبارزه با تروریسم مؤثر و مهم می‌خوانند.
در صورتی که این همکاری در راستای منافع افغانستان باشد بر ضد منافع افغانستان نباشد ضروری است، لازمی است، باید جلب شود. در صورتی که همکاری استخباراتی خارجی به ضرر منافع افغانستان باشد، در صورت تردید وجود ندارد که جلب همکاری به نفع افغانستان نیست.
عبدالحق وثیق رئیس عمومی استخبارات حکومت طالبان همچنین در این مصاحبه تاکید کرده که اداره استخبارات حکومت طالبان از حمایت مردمی برخوردار است و برای نخستین بار در تاریخ افغانستان قانون جامع و کاملی برای تنظیم امور استخباراتی تهیه شده که تمام مواد آن بر اساس شریعت اسلامی و فقه حنفی تدوین شده است. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
ادامه خبرها. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با پیامی هشدارآمیز خطاب به سران دولت‌های اسلامی تصریح کرد: برای مسلمانان، گرسنه و مظلوم فلسطینی که کاری نکردید، حداقل برای جلوگیری از نابودی خودتان تصمیم مختصری بگیرید. علی لاریجانی در این پیام که به زبان عربی و در صفحه شخصی خود منتشر کرده خطاب به دولت‌های اسلامی نوشته است: تشکیل اجلاس کنفرانس اسلامی پر از سخنرانی و بدون نتیجه عملی همانند نشست شورای امنیت مساوی است با سفارش تجاوز جدید به رژیم صهیونیستی و افسود حداقل علیه دیوانگی این رژیم ستاد عملیات مشترک تشکیل دهید. همین تصمیم ارباب این رژیم را بسی نگران می‌کند تا برای ایجاد صلح جهانی و جایزه نوبل دستپاچه اوامر خود به رژیم صهیونیستی را تغییر دهد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اکثریت قاطع آرا پیشنویس قطعنامه پیشنهادی فرانسه و عربستان سعودی را تصویب کرد که اعلامیه نیویورک در مورد حل و فصل مسالمت‌آمیز موضوع فلسطین و اجرای رای حل دو دولتی را تایید و حمایت می‌کند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز جمعه پیشنویس قطعنامه‌ای در حمایت از بیانیه نیویورک در مورد اجرای راهکار دو دولتی و تشکیل کشور مستقل فلسطین بدون حضور حماس را تصویب کرد. این مجمع با 142 رأی موافق در برابر 10 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع طرح قطعنامه‌ای را تصویب کرد که از بیانیه نیویورک در حمایت از تشکیل یک دولت فلسطینی مستقل و از اجرای رای حل دو کشوری حمایت می‌کند. در متن پیشنویس قطعنامه حملات رژیم صهیونیستی علیه غیر نظامیان در غزه زیر ساخت‌های غیر نظامی محاصره و گرسنگی محکوم شد. همچنین تاکید شد که جنگ در بوریکه غزه باید همکنون پایان یابد. حماس با اعلام اقامه نماز میت خلیل الحیه بر پیکر فرزندش زنده بودن او را رسما تایید کرد. جنبش مقاومت اسلامی حماس روز جمعه اعلام کرد که خلیل الحیه رئیس جنبش حماس در غزه و رئیس هیئت مذاکره کننده این جنبش که رژیم صهیونیستی مدعی ترور وی شده بود بعد از تدابیر امنیتی در قطر بر پیکر شهدای حمله تروریستی به دوحه از جمله فرزندش حمام الحیه نماز میت اقامه کرد. اعلام این خبر از سوی حماس تایید رسمی زنده بودن خلیل الحیه به شمار می رود. حمام الحیه سه‌شنبه این هفته به همراه 4 نفر دیگر در حمله تروریستی تل‌آویو به دوحه شهید شد. پیش از این نیز حماس با انتشار بیانیه اعلام کرده بود که رژیم صهیونیستی در ترور هیئت مذاکره کننده این جنبش در دوحه ناکام بوده است. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتون با این بخش خبری. ساعت 7 شب به وقت افغانستان بخش بعدی اخبار تقدیمتون خواهد شد. وقت شما بخیر.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر،
با رادیو دری.
دیانه روی شاخصه دین پاک.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. برنامه تحلیلی انعکاس رو تقدیمتون میکنیم. انشالله که شما دوستان هم بتونین ما رو همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. تعطیلی 8 مرکز سازمان ملل متحد در افغانستان به دلیل ممنوعیت کار زنان. و اظهارات سخنگوی حکومت طالبان در مورد حملات آمریکا به افغانستان بعد از حملات 11 سپتامبر. شورای امنیت سازمان ملل متحد با اجماع کامل 15 عضو در نشست فوق‌العاده خود حمله نظامی رژیم صهیونیستی به خاک قطر را محکوم و خواستار توقف فوری تنش‌ها در منطقه شد. اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در این نشست فوق‌العاده با صدور بیانیه مشترک ضمن حمایت از حاکمیت ملی قطر و نقش میانجیگرانه دوحه در بحران غزه خواستار توقف فوری تنش‌ها و آزادی اسرا شد. نشست اضطراری با حضور نخست وزیر و وزیر خارجه قطر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی در نیویورک برگزار شد. اعضای شورا ضمن ابراز تأسف از کشته شدن غیر نظامیان در دوحه بر حفظ حاکمیت ملی قطر تاکید کردند. روزماری دی کارلو معاون دبیرکل سازمان ملل متحد این حمله را شوک‌آور و تلاشی برای تخریب مذاکرات آتش بس در غزه دانست. نمایندگان چین، روسیه، فرانسه، انگلیس و ترکیه نیز این اقدام را تهدیدی برای ثبات منطقه خواندند. واسیلی نبنزیا نماینده روسیه هشدار داد که حمله تنها 600 متر با محل مأموریت کشورش فاصله داشته و پیامدهای خطرناکی خواهد داشت. کشورهای عربی و اسلامی از جمله مصر، اردن، کویت، امارات، پاکستان و سومالی هم این تجاوز را محکوم کردند. در مقابل نماینده رژیم صهیونیستی با لحنی تهدیدآمیز قطر را به انتخاب میان اخراج حماس یا مواجهه با اقدامات این رژیم واداشت. بیانیه نهایی شورا بدون اشاره مستقیم به رژیم صهیونیستی بر توقف جنگ و آزادی اسرا در غزه تاکید کرد.
س
سازمان ملل متحد اعلام کرد که طالبان با استقرار نیروهای امنیتی در ورودی دفاتر این نهاد از ورود کارمندان زن افغان جلوگیری کردند. در همین حال سازمان ملل متحد در بیانیه ای اقدام را محکوم کرد و از مقامات طالبان خواست تا ممنوعیت کار زنان افغان در این نهاد را لغو کنند. این نهاد هشدار داده که این محدودیت ها روند کمک رسانی به قربانیان زلزله اخیر و دیگر افراد آسیب پذیر را به شدت تهدید می کند. طالبان از زمان بازگشت به قدرت کار زنان در نهادهای دولتی را ممنوع کرده و حدود 3 سال پیش هم فعالیت زنان در سازمانهای غیر دولتی از جمله دفاتر سازمان ملل متحد متوقف شد. با این حال شماری از زنان تاکنون به کار در دفاتر سازمان ملل متحد و نهادهای کمک رسان ادامه داده بودند. در پی این اقدام حکومت طالبان، سازمان ملل مراکز توزیع نقدی در افغانستان را تعطیل کرد. عرفات جمال نماینده کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرد که این نهاد بدون حضور زنان قادر به ادامه فعالیت‌های خودش نیست. جمال افزود محدودیت‌های اعمال شده بر کارمندان زن سازمان ملل متحد باعث تعطیلی مراکز توزیع نقدی این نهاد شده. دعوت می‌کنم گزارش بشنوید از همکارم زهرا سلطانی.
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد با نشر خبرنامه اعلام کرده که به دنبال دستورالعمل‌های تازه مقامات حکومت طالبان مبنی بر جلوگیری از فعالیت کارکنان زن افغان، این نهاد فعالیت‌های مراکز توزیع کمک‌های نقدی خود را در سراسر افغانستان متوقف کرده است. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در این خبرنامه تأکید کرده که تصمیم توقف فعالیت‌ها و دلایل عملیاتی اتخاذ شده است، زیرا انجام مصاحبه و جمع‌آوری اطلاعات از 52% زنان بازگشت کننده بدون حضور کارکنان زن ممکن نیست. این نهاد افزوده گفتگوهای سازنده با مقام‌های حکومت طالبان برای یافتن راه حل ادامه دارد و این نهاد امیدوار است با رسیدن به توافقی که امکان بازگشت کارکنان زن و ارائه خدمات به زنان بازگشت کننده را مطابق با هنجارهای فرهنگی فراهم کند، مراکز توزیع دوباره فعال شود. از سوی هم استفان دوجاریک، سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد، در یک نشست خبری در سازمان ملل گفته که نیروهای امنیتی حکومت طالبان به طور مشهود در ورودی های دفاتر ما در کابل، هرات و مزار شریف حضور دارند تا محدودیت ها را اعمال کنند. این امر با توجه به محدودیت های مداوم بر حقوق همه زنان و دختران افغان نگران کننده است و سازمان ملل همچنین گزارش هایی از تلاش نیروهای امنیتی برای جلوگیری از سفر کارکنان زن ما و ساحات از جمله برای حمایت زنان و دختران به عنوان بخشی از واکنش فوری ما به زلزله دریافت کرده است. نیروهای طالبان همچنین مانع از دسترسی کارکنان زن به مراکز کمک برای عودت کنندگان که از ایران و پاکستان می آیند می شوند. در همین حال روزا اوتنبایوا، رئیس هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما، در نشستی با مقامات حکومت طالبان در مقر وزارت امور خارجه گفته است که من می خواهم اطمینان حاصل کنم که به تمام زنان اجازه داده می شود تا کسانی که به کمک نیاز دارند کمک رسانی کنند. حالا که وضعیت دشوار است و مردم نیاز به کمک های فوری دارند، برای ما اصلا قابل قبول نیست که در این شرایط دشوار به زنان اجازه دادن نمی شود که به دفترهای یونما بیایند. نجیب الرحمن شمال، آگاه مسائل سیاسی، در این باره می گوید.
امیدوار است که به خاطر رفع این مشکل و استفاده از اقلاعات جامعه جهانی حکومت سپرست افغانستان تغییرات لازم را در پالیسی و حرکت های خود در مقابل جامعه جهانی با وجود بیاورد و با وجود آوردن حکومت کارا و متخصص به شراک اخشار مختلف افغانستان بتواند اقلاعات جامعه جهانی برای برسم سیاست حکومت های افغانستان مهیا بسازند تا افغانستان از این مشکلات نجات پیدا.
عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان، اما در واکنش به این تصمیم کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل گفته است که نهادهای بین المللی نباید ارائه کمک های بشر دوستانه را مشروط به حضور و یا عدم حضور افراد خاص بسازد.
نباید کمک های خود را مشروط به شروط خاص بسازند. ما می خواهیم که جامعه جهانی و نهادهای امدادی بین المللی برای کمک به مهاجرین عزیز ما همچنان فعال و پیشگام باشند، نه تنها کمک های مالی بلکه کمک های فنی در زمینه اسکان، سرپناه و امیتور مسائل درمانی و بهداشتی هم از سوی جامعه جهانی و نهادهای امدادی و مهاجرین عزیز ما که به داخل کشور برمیگردن ادامه داشته باشند.
آگاهان همچنان معتقدند که توقف توزیع کمک های نقدی به مهاجرین عودت کننده برای خانواده های آسیب پذیر نگران کننده است. از این رو حکومت بهتر است برای جلوگیری از وخامت اوضاع بشری در کشور محدودیت های وضع شده بر کار زنان را رفع بسازد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
نمایندگان ایران، پاکستان، روسیه و چین در حاشیه نشست سازمان همکاری شانگهای در تاجیکستان نشست 4 جانبه‌ای برگزار کرده و درباره وضعیت افغانستان و راه‌های عبور این کشور از چالش‌های کنونی گفتگو کردند. محمد رضا بهرامی، مدیر کل آسیای جنوبی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، با انتشار تصویری از این نشست اعلام کرد که محور اصلی گفتگوها همکاری برای کمک به افغانستان و عبور این کشور از چالش‌های موجود بوده. در این نشست 4 جانبه زمیر کابلوف، محمد صادق خان و یوشیا اویونگ، نمایندگان ویژه روسیه، پاکستان و چین در امور افغانستان نیز حضور داشتند. هر یک از کشورها دیدگاه‌های خودشان را درباره وضعیت افغانستان و تأثیر آن بر ثبات منطقه‌ای مطرح کردند. این نشست به صورت اختصاصی به مسائل افغانستان اختصاص داشت و در حاشیه نشست مشورتی سازمان همکاری شانگهای در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد. اعضای شانگهای در این اجلاس 2 روزه درباره وضعیت فعلی افغانستان، همگرایی بیشتر میان اعضای سازمان و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای تبادل نظر کردند. افغانستان همچنان با چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی روبروست و کشورهای همسایه و اعضای سازمان همکاری شانگهای تلاش دارند با هماهنگی‌های منطقه‌ای شرایط پایداری برای مردم کشور ایجاد کنند. نشست 4 جانبه ایران، پاکستان، روسیه و چین نمونه‌ای از تلاش‌های دیپلماتیک برای حمایت از ثبات افغانستان و کاهش اثرات منفی بحران‌ها در منطقه است. سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به حملات 11 سپتامبر 2001 اعلام کرد که این رویداد هیچ ارتباطی به افغانستان نداشته و از آن به عنوان بهانه‌ای برای اشغال این کشور استفاده شده. ذبیح الله مجاهد تاکید کرد که افغانستان هیچ نقشی در این حملات ایفا نکرده و این عملیات در خارج از مرزهای افغانستان طراحی و اجرا شده.
واقعیت امری است که واقع 11 سپتامبر مربوط به افغانستان نبود و یک قضیه بود که بیرون از مرز افغانستان رخ داد و همچنان با امکاناتی که از توانایی افغانستان بیرون بود و همچنان از تحریزی که از شرایط افغانستان دور بود رخ داد. ولی متاسفانه در اون زمان آمریکا و حکومت وقت آمریکا بدون از اینکه تحقیق درست در این مورد کرده باشند یا واقعیت های اینی را مد نظر گرفته باشند، ایفا متقیم اولویت داده باشند، امارت اسلامی افغانستان را متهم ساخته گویا یا مسئول استن یا افغانستان مسئولیت از این را دارد و در کل به یک نوع افغانستان را وانجوی کرده تحت اشغال قرار دادد که واقعا هم آوان بسیار سختی بود برای افغانستان، ولی پیامد ملموسی با آمریکا هم نداشت. آنها را هم با کاری که 20 سال کردن، زحمات را که کشیدن و مردم کشی کردن و مردم افغانستان با رنج مشکلات مواجه ساختن نتیجه ای نگرفتن و ما دیدیم که قومی پس از افغانستان خارج شد. اسامه بن لادن در زمان امارت اسلامی افغانستان و افغانستان نامده بود. او در زمان جهاد علیه شوروی در افغانستان بود، سالیان دراز در صفوف مجاهدین فعالیت داشت و همچنان باز در زمان حکومت استاد ربانی به او از سودان پس دعوت داده شد که بیا به افغانستان و همچنان تابعیت افغانستان برش داده شد از طرف حکومت همون زمان. و بعد امارت اسلامی افغانستان که به میان آمد، ما با یک حالتی مواجه شدیم که اسامه بن لادن در کوههای ننگرهار زیست داشت و ما زمانی که ننگرهار فتح شد از طرف نیروهای امارت اسلامی افغانستان دیدیم که مجاهدین عرب در اوجه هستند و اسامه بن لادن در اوجه هستند. طبعا باز به خاطر ملحوظات امنیتی و از بخاطر از اینکه کنترل درست‌تر بالای تمام قضیه داشته باشیم، امارات اسلامی تصمیم گرفت که آن اسامه لادن قندهار انتقال بدن و اونجا برشان مکانی بود و باش تهیه بسازن، ولی کاملا در تحریم به سر می برد. اون زمانم او از فعالیتاشون محروم بودن، از سفرها محروم بودن و در محافظت نیروها قرار داشتن. ای که باز قضیه مربوط به او دانسته شد، ما هم تعجب کردیم و باز هم تکرار میکنم که بر خود سطحی با قضیه شد و در کل افغانستان که هیچ نوع دخیل در این قضیه نبود ملامت دانسته شد و قربان شد.
و این همچنین یادآور شد که طالبان در زمان وقوع حملات آن را محکوم کرده و از امریکا خواسته بود تا به صورت بی‌طرفانه عوامل این حادثه را بررسی کنه.
ولی ما با یک نوع بدماشی آمریکا مواجه شدیم. آنها بدون مقدمه خواستار ازش بودن که اسامه بن لادن تسلیم آنها کنه و امارات اسلامی افغانستان روی پرنسیپ‌های دینی و اصولی نمیتونست چنین کار بکنه. آنها امارات اسلامی افغانستان برشان پیشنهاد کردن اگر شما اتهام دارین ما دو راه را داریم، اولی که شما در محاکم افغانستان قضیه را دنبال کنین، بالایش ادعا بکنین، ما این قضیه را کاملا به شفافیت بررسی میکنیم در محاکم خود. اگر شما باز مطمئن نیستین موضوع رسمیت و گپا بوده، باز محکمه مشترک سه کشور ساخته شده که عربستان سعودی باشه، کشور دیگر اسلامی و افغانستان عضویت داشته باشه، سه دولت تک و محکمه مشترک بسازه قضیه را دنبال بکنن. ولی که ما او را بسته به کسی بسپاریم، نه ما چنین تعهدی به کدام کشور داشتیم و نه از اصول اسلامی و پرنسیپ‌های اسلامی ما چنین جوازی را داشتیم که همچی کار را بکنیم. از خاطر ما با یک مشکلی مواجه شدیم که آمریکا اصلا نمیخواست موضوع و قضیه رای حلی پیدا بکنه، بلکه به گونه فشار و به گونه که یک طرفه فیصله بکنه خواستار ازی بود که باید قبول داده شد که کار خلاف اصول اسلامی و فرهنگ افغانی بود. ما در کل فکر میکنم آنها بهانه سازی میکردن. ما به این باور هستیم اگر این قضیه به گونه فرض کنیم که اسامه بن لادن شهید به دست آنها سپرده میشد، بازم آنها با افغانستان این تعامل میکردن، چون اشغال افغانستان یکی از طرحهای بسیار درازمدت آمریکا بود که در صد داشت، ولی نتیجه را ندیده بودن. او زمان در فکری بودن که باید افغانستان اشغال شد. گفته بودیم که یک محکمه مشترک از کشور ساخته شود، امارات اسلامی افغانستان باز حاضر است که به اون محکمه اسامه بن لادن را ارضا کند، ولی که پذیرفته نشد. یگانه راهی که آنها داشتنی بود که باید برشان سپرده شود و امارات اسلامی افغانستان چه پیشنهاد رد کرد و استقامت ساخت.
سخنگوی حکومت طالبان گفت که افغانستان قربانی جنایت‌های آمریکا در افغانستان شد، در حالی که هیچ ارتباطی به حوادث 11 سپتامبر نداشت.
کل افغانستان، ما باز تکرار می‌کنم، ادعای چه قضیه دخیل نبود که ادعا شد. افغانستان نمی‌خواستم این بازی که در پلان باشه افغانستان قربانی شود، ولی افغانستان مجبور شد. من مثل میاد فعلا که ما بعضی کشورهای بدمعاش دنیا رو می‌بینیم، با هر کشور حمله می‌کنه، بنیاسازی می‌کنه و اسرائیل مثال میتیم، بالای ایران حمله کرد، بالای سوریه حمله عملات کردن، بار مکررن همین نزدیکا بالای دوحه حمله کردن. یعنی این قسم کشوری که بدماش کل شود، طبیعی است که باز در اونجا کشورهای مظلوم و بیچاره و کشورهایی که قربانی جنگ باشن مثل افغانستان، طبیعی است که باز رول زیاد نمیتونه داشته باشه بدون از اینکه استقامت بکنه، صبر بکنه و جهاد بکنه. راه دیگر برشان نمیده. افغانستان هم در اون زمان عین راه را پیش گرفت. ما میدانستیم که آمریکا روی غروری که در اون زمان داشت، روی پلان اشغالگری را که در اون زمان در ذهن خود داشت، ما میدانستیم چه کار میشه، ولی باید هم ما متانت میکردیم، استادگی میکردیم و الحمدلله متو شد. شما میدیدید اون زمان نه تنها افغانستان اشغال شد، عراق هم در نزدیکی‌های آن زمان اشغال شد و اشغال آمریکا در اوت درازا کشته به کشورهای عربی. و این معنی است که ایجاد بهانه اسامه بن لادن بود عراق خدشی بود و بعدا استخبارات آمریکایی را با ثابت ساخت که ادعای تسلیحات اتمی که در عراق ادعا شده بود تا آخر پیدا هم نشد. بعد از اون که عراق به دست آمریکا هم افتاد نیافتن. از این دیده میشه که کشورهای بدماش دنیا و مقتدر دنیا در حالت نشه خود میباشن، نشه قدرت، همچه پلانها را عملی بسازن، ولی کشورهایی که باید نبازن و متانت بکنن، آنها باید استقامت داشته باشن، باور بر نسبت الهی داشته باشن، مقاومت.
خب همینطور که شما عزیزان شنونده شنیدین، مجاهد گفت که اسامه بن لادن در زمان حملات 11 سپتامبر در افغانستان بوده و حاضر نشده که به آمریکا تسلیم کنم. مجاهد در پاسخ به این پرسش که آیا تحویل ندادن اسامه بن لادن ارزش ایراد داشت که افغانستان با حمله نظامی آمریکا مواجه شود، گفت:
بله، ملت‌های مجبور و مظلوم بدون استقامت و متانت و استادگی راه دیگری نداشته می باشند. نه، ما خواهان از این نبودیم افغانستان چنین عقب گردی داشته باشد، چنین تلفاتی را ببینه، چنین زیانهایی را ببینه. باز هم میان به ای که کشورهای مقتدر دنیا دو راه را بده آدم میده، یا ای که در برابرش باید بیستی مبارزه کنی و یا ای که تسلیم شوی. تسلیم شوی باز روز خوش را نمی بینی، باید ای را ما بدانه. درست است خونریزی نخواهد شد، ولی به مرگ تدریجی بازم یک ملت که بعد از اشغال باشه میماند. افغانستان ترجیح داد که مرگ تدریجی نموره، باید استقامت بکنه، در سنگر داغ بمونه. از او خاطر ما میپذیریم که تلفات دیدیم، زیانهای را دیدیم، ولی ارزش جدی داشت که ما بازم یک عبد قدرت را افغانستان به زانو در آوردیم، یک صفحه نوی تاریخ را ساختیم و بازم امارت اسلامی افغانستان تحکیم یا به پا استاد شد و افغانستان تحت بیرق شریعت حکومت داره. ای قربانی می ارزد، چون دین خدا، شریعت اسلامی، حکومت اسلامی به زیاد قربانی ها می ارزد. انسان هست به خاطر از این که باید حریت و آزادی خود حفظ بکنه، اگر نباشد ایران قربانی بده.
خب، بخش های صحبت های ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم در واکنش به حملات 11 سپتامبر 2001 آمریکا و افغانستان. اما سهیل شاهین، سرپرست سفارت طالبان در دوحه، هم پیشتر بر عدم مشارکت اتباعی افغانستان در این حملات تأکید کرده بود. بر اساس گزارش ها هواپیمای روبایان متشکل از 15 تبعی عربستان، 2 تبعی امارات، 1 تبعی مصر و 1 تبعی لبنان بودند. پس از این حملات آمریکا در اکتبر 2001 حملات هوایی به افغانستان آغاز کرد و به مدت 20 سال در این کشور حضور نظامی داشت.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان.
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
وقت شما دوستان شنونده بخیر باشه، همچنان با شما همراه هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس. ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان، در سفر به ولایت زلزله زده کنر ضمن ابراز همدردی با آسیب دیدگان این رویداد از جامعه جهانی خواست که تحریم های وضع شده بر افغانستان را لغو کنه. برادر ضمن تاکید بر ادامه کمک رسانی و بازسازی مناطق آسیب دیده کنر اظهار داشت که طی 4 سال گذشته این سومین بار است که زلزله های شدید باعث خسارات مالی و جانی سنگین به مردم افغانستان شده، اما با وجود امکانات محدود حکومت طالبان تانسته در زمان مناسب به آسیب دیدگان رسیدگی کنه. جزئیات را در گزارش محمد واصف شینوری بشنوید.
ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان، در سفرش با ولایت کنر و نشست با خانواده های آسیب دیده ناشی از زمین لرزه اخیر با آنها اطمینان داده است که حکومت در کنار شما قرار دارد. معاون اقتصادی ریاست الوزرا همچنان بعد از بازدید مناطقی زلزله زده و نشست با اعضای خانواده های آسیب دیده ضمن اتحاف دعا به کشته شدگان و مجروحین زمین لرزه اخیر با آنها اطمینان داده است که حکومت در کنار شما قرار دارد. وی گفته است که بعد از وقوع زمین لرزه حکومت در نخستین اقدام با توجه به هر آنچه که در اختیار داشت با خدمت زلزله زدگان شتاف و در خدمت آنها قرار داد. ملا عبدالغنی برادر در سفرش به ولایت کنر از مؤسسات کمک رسان و نهادهای خیریه درخواست کرده است که به کمکشان همچنان به آسیب دیدگان ادامه بدهد. وی همچنان گفته است که به تمام نهادهای حکومتی دستور داده شده است تا کمک های لازم را جمع‌آوری و به گونه شفاف
به زلزله زدگان ولایت کنر برساند. ملا عبدالغنی برادر همچنان ضمن قدردانی از کمک های کشورها، نهادهای خیریه، مؤسسات امداد رسان و شخصیت های ثروتمند از آنها نیز تقاضا نمود تا با کمک هایشان به مردم آسیب دیده زمین لرزه ادامه دهد. ملا عبدالغنی برادر گفته است که افغانستان در 4 سال گذشته 3 بار در نتیجه زمین لرزه های خونین متحمل خسارات و تلفات بزرگ شده است. وی همچنان گفته است که در حال حاضر بر یک طرح کار میکند که بر اساس آن خسارات ناشی از زمین لرزه ها کاهش خواهد یافت و همچنان از آن جلوگیری لازم به عمل خواهد آمد. ملا عبدالغنی برادر یک بار دیگر از امریکا و جامعه جهانی خواسته است تحریم هایی که بالای افغانستان وضع نموده بردارد و با حکومت افغانستان اجازه بده حتی خدمات لازم را به مردم شارجه نماید و آنچه که مردم افغانستان به آن نیاز دارد و مراودت با حکومت های و کشورهای دیگری داشته باشد و نیاز است هر چی زودتر این تحریم ها برداشته شود و راه برای فراهم نمودن کمک ها به آسیب دیدگان و مردمی که در حال حاضر دچار مشکلات اقتصادی هستند همچنان برای فعال نگه داشتن سیستم بانکداری افغانستان و در کل تقویت اقتصاد کشور بعد از رفع تحریم ها اقدام نماید. ملا عبدالغنی برادر را در این سفر رؤسای ادارات هلال احمر افغانی و همچنان اداره آمادگی مبارزه با رویدادهای طبیعی و همچنان والی ننگرهار و کنر همراهی میکردند. بعد از وقوع زمین لرزه در ولایت کنر مقامات بدرنوبای افغانستان سفرهای متعدد را به ولایت کنر انجام داده است. این زمین لرزه حدود 5000 کشته و مجروح و همچنان 7000 منزل رهایشی را با ویرانه مبادل نموده است. در حال حاضر خانواده های بجا شده از ناشی از زمین لرزه در محلات اقامت موقت که در چندین محل در ولایت کنر برای آنان ایجاد شده به سر میبرند که این محلات اقامت موقت مشکلات خود را دارد و این خانواده ها از این مشکلات که کمبود آب، عدم فراهم نمودن خدمات صحی و بهداشتی میباشد شکایت دارند.
خب گزارش محمد آصف شینواری رو شما عزیزان شنونده شنیدید. دومین دوره مسابقات فوتسال جام وحدت با حضور سرمربی و بازیکنان تیم ملی فوتسال افغانستان در سالن ورزشی صداقت و به همت بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم جمهوری اسلامی ایران و نمایندگی کمیته ملی المپیک افغانستان در مشهد آغاز شد. این مسابقات که با هدف گسترش وحدت و برادری و همچنین پاسداشت هفته وحدت برگزار میشه با استقبال گسترده مهاجران افغانستانی مقیم خراسان رضوی مواجه شده. در این دوره 16 تیم فوتسال از میان گروه های مختلف مهاجران افغانستانی بر رقابت میپردازند و مسابقات تا 16 روز آینده ادامه خواهد داشت. همچنین سالن مهران مشهد میزبان نخستین دوره مسابقات والیبال جام وحدت ویژه بانوان مهاجر افغانستانی مقیم خراسان رضوی بود. رویدادی که با هدف تقویت همبستگی، ارتقاء ورزش بانوان و ایجاد فضای دوستانه و پر انرژی میان جامعه مهاجر برگزار شد. در این دوره از مسابقات والیبال 6 تیم بانوان مهاجر افغانستانی با یکدیگر به رقابت پرداختند که تیم هیواد موفق با کسب مقام نخست شد. برگزاری مسابقات ورزشی علاوه بر تقویت روحیه و همبستگی میان مهاجران افغانستانی، اهمیت بالای ورزش در پیوند فرهنگی و اجتماعی میان جوامع مختلف را نشان می‌دهد.
@ رادیو دری مشهد، نشانی رادیو دری در صفحات مجازی تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک.
parstoday.ir/dari برنامه انعکاس.
شماره پیامک
0-794-71-71-44.
راه‌های ارتباطی
برای اینکه
گزارشگر و راهنمای ما باشید.
رادیو دری.
با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. تشکر میکنیم از اینکه همراه ما هستید. دعوت میکنم اینک با برنامه روی موج جوانی به مدت 75 دقیقه همراه باشین.
در حضورت شام ما بیماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد، از خراسان تا به کابل
راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی.
جوانی
جوانی
ما باغچه است، گل در آن باید کاشت، و نه کاری گل، علف هرز در آن می روید. زحمت کاشتن یک گل سرخ کمتر از زحمت برداشتن هرزگی آن علف است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام گرم و صمیمانه ما تقدیم به همه شما دوستان روی موج جوانی. سلام مخصوص و کاغذ پیچ و شما جوانهای عزیز. اولین روز هفته است. انشالله که هفته خیلی خوبی را شروع کرده باشین و روزهایی پر از خیر و برکت و خوبی پیش رویتان باشه. از دلخوشی های ما همراهی شماست. امروز هم روی موج باشین با روی موج جوانی. امروز در کنار شما هستیم. بنده پری موسوی به عنوان گوینده صدا بردار آقای علیرضا احمدی، تهیه کننده برنامه آقای قاسم موحد، دستیار تهیه محدث جان احمدی، نویسنده خوبمان آقای سید محمد علوی و ویراستار برنامه آقای داوود حسینی، همکار گزارشگر ما خانم شایم وفا هم در شهر هرات ما را همراهی میکنن امروز با گزارششان. شما هم در کنار ما باشین.
روی
موج
جوانی.